بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، با استناد به آیات قرآن کریم که بخشیش رو دیروز خوندم، به وضوح پیدا می شود که انسان موجود بالاصاله ارزشی نیست و حسب ذاتش موجود ارزشی نیست. توهمی که ما انسان ها داریم که گل سرسبد هستیم، نه، همچین گل ته سبد هم نیستیم. آیاتی که دیروز خوندم نسبت به تکذیب انسان حکایت از این معنا داره، مگر اینکه یه اتفاقی بیفته، یعنی اگر انسان بخواهد مورد توجه حضرت حق بشه باید یه اتفاقی درش بیفته، و این است که در مسیر رشد معنوی قرار بگیره. به همین مطلب، به همین منظور، ما انسان رو به دو بخش تقسیم کردیم. گفتیم ما دو نوع انسان داریم. یکی انسان عرفیه. انسان‌های عرفی هم اینا هستن که عموم مردم اونها رو انسان میدونن. و وقتی هم میگی چرا انسان هستم، یا خب حیوان نیست، یعنی مثلا فرض کنید ببر نیست، پلنگ نیست. یعنی گونه ای در مقابل سایر گونه‌های حیوانی. ولی یک انسان هم داریم، انسان عرفانی، اهل معرفت اینها رو انسان میدونن، کسانی که ملاک دستشونه، هر کسی رو نشایند که نامش دهند آدمی. اینجوری نیست که همه آدم باشن، نه، اینا کسانی هستن که در مسیر ارزش‌های معنوی رشد پیدا کردن. بعضی ارزششون همون چیزیست که دارن. رفته بود حمام، لنگ بسته بود به خودش، در مقابل یک کسی قرار گرفت و گفت چقدر قیمت همه؟ گفت 10,000 اشرفی. گفت عمو این لنگی که دورم بستم 10,000 تاست. گفت من به همون حساب گفتم تو 10,000 تا داری، ولی بیشتر از اون که نیست دیگه. برخی ارزشش رو به همون چیزی که دارن، دکترایی است که دارن، آیت اللهی است که دارن، پولی است که دارن، کارخونه است که دارن، ازش بگیری چی دیگه نیست. اینا رو بهش میگن انسان‌های عرفی. آیت الله رو هم مثال زدم که بدانی به صرف اینکه کسی در حوزه علوم دینی وارد شد انسان عرفانی نمی‌شود. اون هم یک تخصصه، شاید در بین تخصصهای موجود یکی از تخصصهای سخت و سنگینه. هر کسی شاید به مراتب مرادم از آیت الله یه اجتهاده که نرسه، اوحدی از کسانی که در حوزه هستن شاید مثلا فرض کنید به مراتب اجتهاد برسن، ولی خب به مراتب اجتهاد برسن نه به مراتب انسان عرفانی شدن. تقسیم داره. انسان عرفانی شدن باید در حوزه رشد معنوی قرار بگیره، یعنی بیاد در سلسله سلوک عملی. در سلوک عملی ما با سه واژه و سه اصطلاح عمومی سر و کار داریم. اصطلاح اول شنیدید، زیاد شنیدید، به همین دلیلی که ارزش شاید دست داده چون هیچ وقت اقدام نکردید. اصطلاح اول در سلوک عملی واژه ایست به نام تخلیه. انسان‌های عارف عرفانی اولین گامی رو که تو زندگیشون برای رشد معنوی برمی‌دارن در مقام تخلیه است، یعنی نفس رو، درون رو از رذایل پاک می‌کنن. چون اینها هدفشون این است که از نفس مسوله به نفس مرضیه برسند. نفس مسوله پر از زنگار است، پر از خباثات و نجاسات است. رضا فرد در اولین گام باید خودشو از اینها نجات بده. پر از حسد، پر از کینه، پر از عجب، پر از تکبر، باید از اینها خودشو پاک کنه. اگر پاک نکنه سایر اعمال هم به دردش نمیخوره برادر. وارو نماز شب بخونه به دردش نمیخوره. به همین سادگی میگی به دردش نمیخوره؟ به همین سادگی میگم به دردش نمیخوره. به چه استنادی؟ به فرمایش حضرت رسول گرامی اسلام. وجود نازنینش فرمود یکی از خبائث رو نام میبریم، یک خبیثه به نام حسد که اصلا تو جامعه ما نیست. این که ما داریم میگیم مال مردم اسرائیله و الا شما که همه عالی هستین، کی از شما بهتر؟ ما تا خب مزاح کردیم ولی مزاح ما هم نیش داره. نه ما خوب نیستیم. اگر خوب بودیم حداقلش این بود که با ولی عصر یه ارتباطی داشتیم، نه خیابونش و امامش رو دارم میگم. امامی که عمل تو سراغ نمیگیره یعنی لایق نیستی، یعنی خوب نیستی. خب نماز میخونی؟ خب میخونی. خیلی ها میخونه. روزه میگیره؟ خب میگیره. خیلی ها میگیره. رو کاری که باید انجام بشه انجام نشد. اگر اون خبائث از بین نرود این نماز و این روزه هم به درد نمیخوره. به اندازه یک دست جعفری که در سبزی فروشی بدن. از خودت میگین، از پیغمبر میگم، قال رسول الله ایاکم و الحسد، بر حذر باشید از حسادت. فان الحسد یاکل الحسنات، حسد تمام نیکی ها رو از بین میبره. کما تاکل النار الحطب، مثل از بین بردن آتش هیزم را. یعنی مادامی که انسان دچار رسیده حسده، هزار میلیارد هم انفاق داشته باشه نزد خداوند ارزشی ندارد. سخت‌ترش وجود نازنی حضرت باقر علیه السلام میفرماید، حسنات رو نمیفرماید، حتی در حوزه معرفت و اعتقاد هم میفرماید. قال الباقر علیه السلام ان الحسد لیأکل الایمان، اصل ایمان رو از بین میبرد. کما تأکل النار الحطبه، مثل از بین بردن آتش هیزم را. بنابراین درون باید از حسد پاک باشه تا نماز معراج المؤمن باشد، و الا این نمازی که ما بخوانیم خب تغییر در ما ایجاد نمی کنه. شما میدونید که حسد بحثه با اونچه که در روایات آمده یکی از سه گناه ریشه‌ای و اساسی است که انسان رو به کفر می‌کشانند. یکیش حسده، یکیش حرصه، یکیش هم تکبره. این سه تا ما در قرآن هم داریم که چیزی داریم به نام حبط اعمال، عمل از بین میره. حبط این جزء اعتقادات ماست. در حوزه اعتقادات ما چیزی داریم به نام حبط و همچنین چیزی داریم به نام تکفیر. حالا با حبطش کار داریم. در سوره مبارکه بقره 264 می‌فرماد لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا، انفاقاتتون رو به واسطه منت گذاشتن و به واسطه آزار دادن دیگران از بین نبرید. یعنی تو ممکن است که کمال جمعی از حسنات رو تو پروندت داشته باشی، لکن نهو بر این که از بینش میبری. مرحوم صدوق رحمت الله علیه این حدیث رو از وجود نازنین حضرت ختمی بر تبت نقل میکنن. حضرت فرمودن به این که این مورد کسانی که خیلی اهل ذکره دوست دارن میشونن ذکر بگن، تو مسجد میگه، تو اتوبوس میگه، پای درس استاد میگه، اما پای تلویزیون نمیگه، چون اونجا تمرکز لازمه، یک لحظه شن نماز دست بره. اما حالا منبر شد شد نشد نشد دیگه خدمه، پای درس شد شد نشد نشد خدمه، حواس جمع باشه که ذکر کجا باید بگی. وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمودن من قال سبحان الله قرص الله له بها شجره في الجنه، هر کسی سبحان الله بگه خدا به ازای هر سبحان الله یه دونه درخت در بهش براش درست بکنه. خوشحال شد. بعد فرمود من قال الحمدلله قرص الله له بها شجره في الجنه، کسی که الحمدلله بگه حضرت فرمود باز خدا بزا هر الحمدلله یه درخت تو بهش. و باز روایت رو ادامه دادن من قال لا اله الا الله قرص الله له بها شجره في الجنه، ثم قال من قال الله من قال الله اکبر قرص الله له بها شجره في الجنه. کسی لا اله الا الله بگه به ازا الله الا الله درخت در بهش داره، کسی الله اکبر بگه به ازا الله اکبر بهش در درخت در بهش داره. و هر صورت اگر کسی بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر چقدر دیگه درخت در بهش داره. یه کسی همین رو بلند شد پیغمبر گفت، گو آقا فقال رجل من قریش یا رسول الله ان شجرنا فی الجنه لکثیره، پس با این حساب که از دالی فرمودی هر کی اینو بگی هر کی اینو بگی هر کی اینو بگی به ازای ما که اصلا از صبح تا شب، پس چقدر ما درخت داریم تو بهشت، چقدر ما درخت داریم تو بهشت. با تمسخر داشت بگو. حضرت فرمود به این که نه داریم، چون من که بی خود حرف رو بزنم که داری، ولی یه حرفی هست، ولیکن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقوها، ولی مراقب باشید آتیش به جون اون درختان اندازید که از بین ببریدش. این آتیش همون رذایله، این رذایل باید بین بره تا اون درخت بشه. اگر نشه مادامی که از بین رفته اون محتمل است که از بین بره، چون تو یه جا بروزش بدی و همون بروز رزیره باعث از بین رفتن اون چیزی که به دست آوردی با هزار سختی خواهد شد. پس با قبار روبی کرد، نه مسجد رو، نه خانه را، نه حرم امام رضا را، بلکه نفس رو باید قبار کرد. در قبار روبی و تخلیه دو تا روش وجود داره. روش اول تدریجی است، به مرور زمان انسان توفیق پیدا میکند که قبار روبی بکنه، داخل رو پاک بکنه. نیاز به دو چیز دارد، یک اولا غبار درون رو شناسایی کنه، من چه مرضی دارم، چه مشکلی دارم، شما چربی خونت و کلسترولت و قندت و همه اینا رو با یه آزمایش خون به دست میاری، خب حسدتو با چی، کبرتو با چی، عجبتو با چی. اگر بگی آقا ما که اصلا این چیزها رو نداریم که فی امان الله، در امان حضرت حق باشی، من التماس دعا دارم مخصوص به سان کپکی که سر در برف دارد و میگه هیچی هیچ خبری نیست، ولی خدا در بزنگاه میذاره تو کاسه طرف، بزنگاهش کجاست؟ بعد از 6000 سال عبادت، بعد از 6000 سال عبادت شده بود یه موجودی که ملک بهش التماس دعا میگفت. شنیده بودند که قرار از خداوند امری رو صادر بکند، یک کسی بناست تمرد بکنه، ملک فرشته ها بهش التماس دعا میگفتن، گفتن دعا کن ما اون یکی نباشیم. از قضا خود دعاگو جز همون یک نفر بود، ولی بزنگاهش کی بود؟ 6000 سال بعد. اینقدر عبادتش قابلیت پیدا کرده بود، از عالم ملک ملکوتی شده بود، هم نشین ملک بود. من و تو که همینجا هستیم که خیلی که عبادت کرده باشیم، هنوز درسته؟ پس اول با چکار کرد؟ چجوری میشه فهمید ما چه مریضی هایی داریم؟ این در جای خودش بحث میشه، ما دنبالش نیستیم. اما اول باید مریضی رو تشخیص بدیم. یا من دچار بیماری حسد هستم، بعد راه مبارزه با حسد رو پیدا بکنم. بعد تشخیص بدیم که مثلا دچار بیماری عجبی، بعد راه مبارزه با عجب تشخیص بدیم، یه دواقع انجام بدیم. چون مهار کردن عجب با از بین بردن حسد، زمین تا آسمون با همدیگه چی آقا؟ فرق داره. تدریجیه، این تدریجی. ما خوبیم یا خوب نیستیم؟ ما فرق ما با دیگران شاید در این باشه که حداقل اینه که دلمون میخواد خوب باشیم، حالا اگرچه حرکت نمی کنیم، اگرچه نمی رسیم، حداقل اینه که میدونیم مشکلاتی وجود داره. اما دیگران خوبن یا بدن؟ دیگران دیگه اینجا نیستن. بله؟ اگه دلت با حالشون میسوزه، بدون که دچار بیماری عجب هستی. مگر هر کسی اینجا نبود بده آقا؟ پشت سر پیغمبر هم بوبکر نماز میخون، هم ابوذر نماز میخون. صرف نماز خوندن نیست، به صرف امتحان دادنه. اینم یه نکته. پس گاهی تخلیه تدریجی است، در طول زمانه. تشخیص میخواد، بلد بودن میخواد. بیماری عجب رو چجوری میشه محال کرد، بیماری حسد رو چجوری میشه محال کرد. خیلی کار سختی نیست. یه عمر میخواد و بلدی. نسخه هاش هست. این یک. گاهی تخلیه تدریجی نیست، دفعی است. یهو این اتفاق میفته، یهو. ابو بصیر میگه، میگه شخصی آمد پیش من، گفت من از کارگزاران دولت بنی امیه بودم، تمام درآمدی رو که دارم حرامه، نمیدونم چه خاکی به سر بکنم، نمیدونم چه خاکی به سر. به تشویشم که اگر از دار دنیا رفته خدا بخواد با من چیکار بکنه، چون حکومت جائره دیگه، درآمد از حکومت جائر ولو در حد حقوقم که باشه حرامه. لازم نیست که اونجا رشوه گرفته باشه، اما هو عادیش هم میشه حرام، چون حکومت جائر. اون رو ببینم چون خودتو آماده کن، بیا با هم بریم مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، ببینیم امام چه نسخه به تو میده. بیر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از عراق به مدینه شد رهاد کرد، خدمت حضرت صادق شرفیاب شدن، مسئله رو مطرح کردن. حضرت برگشت بهش گفت که اگر من نسخه بپیشم تو عمل میکنی؟ به خود به خودش گفت عمل. حضرت فرمود تعهد میکنی که عمل کنی؟ عرض کرد که تعهد میکنم عمل میکنم. فرمود اگه تو تعهد کردی عمل کنی، منم بهشت رو برات تعهد میکنم. نشانش هم اینه که موقع احتضار بالا سرت حاضر میشم. قواه چیکار کنم؟ اون اموالی که در مایملک توه یا صاحبانشو میشناسی یا نمیشناسی؟ و بعضیاشو میشناسم. فرمود اون بعض رو برو به صاحبانش بده، بقیه هم همه رو انفاق کن، همه رو. باش. آمد عراق. نسخه امام صادق انفاق همه مال، همه رو انفاق کرد. خونه زعفرانیه، ویلای نارنجستان، کارخانه منطقه صنعتی اشکر، همه رو داد، همه رو. در دولت فقر آمد. ابو بصیر گفت من بعد از انجام دادن نسخه امام صادق دیدم اشته خیلی نزار شده، ولی خیلی شاکر شده. ازش میپرسم حالت چطوره؟ شکر. مراودم رو باهاش بیشتر کردم، دیدم جواهری شده. شنیدم در بستر بیماری است، رفتم سراغش. هم رنگ به چهره ندارم. فهمیدم حال احتضاره. دستش تو دستم بود، یهو دست من رو فشار داد، گفت ابو بصیر رفیقت به وعدش عمل کرد، یعنی امام صادق اینجاست. یهو عوض شد، یک تصمیم قاطع. اگه به تو بگن انجام میدی؟ یا اینکه میگی به دور از دور اندیشیه؟ بچه ها هم حقی دارن، بعضی از کاسبا که خیلی غرور دارن، خیلی موجودات عجیبی هستن، خیلی عجیبه. میگه آخه اگه من بخوام کاسبین رو جمع کنم یه عده سر سفره من هستن. کی گفته سر سفره تو هستن؟ یعنی تو رزاقی؟ این که عین کفره. این که عین کفره. اگه امام زمان یه همچین نسخه ای داد انجامش میدی؟ نه انشاءالله باری که الله خواست روزش باطل نشه. حرف درست او زد، خوبه، خوشم آمد. من تشکر کنم، ولی انجامش میدین؟ خب من یه دستور از امام صادق بدم. یکی از ستونهایی که در پرونده ما وجود داره ستون صدقه است. عمده آیان که صدقاتشون رو میپردازن از پول امام زمان علیه السلام، یعنی رفته با مرجع تقلید محاسبه کرده چند میلیون بدهکار شده، 100 میلیون، 200 میلیون، 50 میلیون، هر چقدر. به آقا گفته که آقا یه بخشش رو من اجازه بدین. خب آقا ولی که نصفش رو بگیره، نصفش رو اجازه میده بنده خدا. کاری غیر از این نمیشه کرد دیگه. پس شما نصف پول امام زمان در اختیارت صدقه میدی؟ کیف هم میکنی؟ بعد وقتی تو قیامت وارد شدی پروندت پر نیست. چرا؟ چون پول امام زمان دادی، به تو جرب داره. انفاقی کردی اصلا ربطی به تو نداره که، مال امام زمان علیه السلام. حالا امام صادق یه فرمول در انفاق داره، به مؤلف به خونس بیان فرمودن. مؤلف به خونس بگم به خدا حالتون گرفته بشه، بلکه یه تلنگری باشه. ببین چقدر جدی هستین توی رابطه با خدا. جدیت خودمون رو بخوایم بسنجیم چقدر جدی هستیم. خب آقا چجوری انفاق بکنم؟ فرمود یک خط بکشی وسط درآمدت. سود حاصلت چقدره؟ در سال تراز مالی که میدی سود حاصلت چقدره؟ 1,000,000 تومان مثلا، چون مالیات که نبخوایم بگیریم. یه خط بکشی وسط. این 500 تومان که اصلا مال تو نیست. چرا مال تو نیست؟ لسائل ول اصلا 500 تومنش مال توه. انفاقی که در پرونده عملت می نویسن از اون 500 تومنیست که مال خودته. مولا همجور نگاه می کرد امام، آقا کسی اینجوری صدقه نمیده؟ بله، مردم هنوز به اون کمال نرسید. یعنی هنوز از درون به جدیت رابطه با خدا نرسیدن. میخوان با حلوا حلوا دهنشون شیرین کنن، ولی با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. جدیت میخوان، یه تصمیم قاطع. آتا فکر میکنی چرا سلمان در دولت فقر بود؟ چرا ابوذر در دولت فقر بود؟ اینا بلد نبودن مثل عثمان پول به دست بیارن؟ مغزشون کار نمیکن؟ نه، از درون با خدا معامله کرده بودن و جدی بودن در معاملشون با خدا. تخلیه همون مرتبه توبه است. تخلیه همون مرتبه توبه است. توبه یعنی قرار گرفتن در دایره و گردونه یه جذبه یه محبت حضرت حق. کسی که توبه میکند یعنی برمیگردد در گردونه یه محبت حضرت حق. کما اینکه حضرت امیرالمومنین فرمایش و نسبت به توبه همین است. حضرت میفرمایند توبوا الی الله، توبه کنید، بازگردید به سوی خدا و دخلوا فی محبته، که داخل در محبت حضرت خدا میشوید. و هر کسی که در دایره محبت حضرت حق قرار گرفت، ان الله یحب التوابین، چون تو در گردونه محبت قرار میگیری، اولا تو باید بری، بعد خدا هم تو را دوست خواهد داشت. ولی این تخلیه خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. 14 مقام و منزل برای توبه قائلن. اولش یقظه و 14مش مراقبت و استمرار بخشیدن به حال توبه و بینش 12 مرتبه سنگین. توبه کار آسون نیست. که اومد گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، عزت فرمون سکلت کامک، مادرت به عذاب میشه. فکر کردی توبه کردی؟ فکر کردی که همین ذکر لسانی توبه است؟ 6 مرتبه را فرمودن و آیان 6 مرتبه را 14 منزل بیان میکنن که در تخلیه است. 2 مرتبه دیگر بماند در جلسه بعد از اصطلاحات عمومی سلوک عملی. این تخلیهشو گفتیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. وجيها به سرعت برق یک سوم از ماه مبارک رمضان رفت. نفهمیدیم کاری کردیم یا نه. خدایا به حق حضرت خدیجه کبرا که تا قیامت همه متدینین دینشان را مرهون به مجاهدت مالی حضرت خدیجه کبرا هستند، این بقیه ماه رمضان را معنویتش را به همه ما بچشان، به پیشگاه مقدس حضرت خدیجه کبرا و صاحب امام امروز وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری و هدیه به پیشگاه مقدس فرزند برومندش تأجیل در فرج معظم الله رضایت و خوشنودی حضرتش از همگان سه صلوات قرار.